سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چیگونگی و شرایط صلح با گروه طالبان یکی از موضوعات عمده بحث رهبران حکومت وحدت ملی در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو. همچنان رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروزش در این نشست از پیشرفت‌های یاد کرد که حکومت وحدت ملی در 4 سال گذشته به آن دست یافته است. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور غنی می‌گوید حل سیاسی با طالبان در یک پروسه تدریجی که حقوق زنان را تضمین کند تحقق خواهد یافت. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از شورشیان طالب خبر می دهند. یک حالت بیماری پولیو یا فلج اطفال در اروزگان ثبت شده است. در مناطق وسیع اوکراین حکومت نظامی نافذ شد و نزدیک به 160 هزار نفر در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی با گرد همایی بین المللی امروز در ژنو گفت که حل سیاسی با طالبان در یک پروسه تدریجی که حقوق زنان را تضمین کند تحقق خواهد یافت. او گفت که این پروسه حداقل 5 سال را در بر خواهد گرفت و پیشنهاد صلح غیر مشروط بوده، اما خود صلح مشروط است. رئیس جمهور غنی گفت که یک هیئت 12 نفری را برای دنبال کردن تلاش‌های صلح تعیین کرده است. من خوشوقتم که امروز اعلان کنم که بعد از مشوره‌های فشرده با هموطنان در سرتاسر کشور که چندین ما را در بر گرفت، یک نقشه راه برای تحقق صلح را تهیه کردیم. ما نهادها و مکانیزم مورد نیاز را ساختیم که زمینه رسیدن به توافق صلح را مهیا می‌سازد. ما اکنون به یک باب دیگر از تلاش‌های صلح داخل می‌شویم. رئیس جمهور غنی افزود که انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده یک نقش اساسی در مذاکرات موفقانه صلح خواهد داشت. او گفت که مردم به یک رئیس جمهور نیاز دارند که به صلح متحد باشد، توافق صلح را عملی سازد و پروسه اجتماعی آشتی را رهبری کند. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از شورشان طالب در ولایت‌های اروزگان، زابل و قندهار خبر می‌دهند. اعلامیه قول اردوی 205 اتل در قندهار می‌گوید که این تلفات به مخالفین در ولسوالی میوند قندهار، دهرآبود اروزگان و ولسوالی شاجوی زابل وارد شده است. اعلامیه می‌افزاید که در عملیات اردوی ملی در این 3 ولایت 13 نفر از مخالفین مسلح کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. نظامیان افغان می‌گویند که 2 موتر مخالفین که در آن مواد منفجره بار شده بود و اسلحه و مهمات آنها نیز از بین برده شده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مقامات محلی هلمند میپذیرند که در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. ولی هلمند گفت که این عملیات علیه آن عده از جنگجویان راه اندازی شده که تازه از کشورهای همجوار وارد این ولسوالی شدند. او گفت که در این عملیات که دیروز آغاز شده شماره از افراد مهم طالبان کشته شدند، ولی یک منبع پلیس به رادیو آزادی گفت که در این حملات هوایی که اواخر شب گذشته صورت گرفته در مجموع 23 تن کشته شدند که 17 نفر آنها غیر نظامیان و باقی 6 نفر طالبانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را نهایی ساخته و هر دو را امروز اعلام میکند. عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات شام دیروز به خبرنگاران گفت تقویم انتخابات ریاست جمهوری برای 31 حمل همراه با مراحل مختلف آن آماده شده و امروز در یک نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب میشود. به گفته آقای صیاد انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. یک حالت بیماری پولیو یا فلج اطفال در اروزگان ثبت شده است. خان آقا میاخیل رئیس صحت عامه اروزگان گفت این مورد در ولسوالی چارچینو کشف شده است.
نوم رحمت الله ده، پلار نوم محمد سلیم ده، شپک ده میاست عمر لري او
نام بیمار رحمت الله است و نام پدر وی محمد سلیم است. 36 ماه عمر دارد، از قریه کورک است. این خانواده از چندین سال به این سو در برابر واکسین پولیو مخالفت میکرد. مسئولان صحی اروزگان می افزایند که اگر شورشان طالب به ممانعت از واکسین پولیو ادامه دهند، بیم آن می رود که واقعات دیگری هم در چارچینو ثبت شود. در مناطق وسیع اوکراین حکومت نظامی سر از امروز نافذ شد. بعد از برخورد روز یک شنبه نیروهای بحری اوکراین و روسیه که کیف آن را یک تجاوز از سوی مسکو عنوان کرد، این اقدام اتخاذ شد. ولی مسکو گفت که اقدامات دفاعی شب جزیره کریمیا را با نشر نیروها و اسلحه بیشتر تقویت می‌بخشد. روسیه شب جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت. اوکراین مقررات نظامی را از جمله 27 منطقه خود در 10 منطقه نافذ ساخته است. در همه مناطق هممرز روسیه حکومت نظامی نافذ شده است. نزدیک به 160 هزار نفر پارسال در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شده اند. اداره های صحی اروپا گفتند که 3/4 موارد جدید این ویروس که سبب بیماری ایدز می شود در اوکراین و روسیه ثبت شده است. شمار موارد جدید نسبت به سالهای اخیر در 53 کشور منطقه اروپا کمتر گزارش شده، اما مقام های صحی گفتند که در بسیاری موارد تشخیص در مراحل پیشرفته انجام شده است. و امریکا 8 نفر را که اکثر روسی هستند به یک تقلب مزنون آنلاین متهم کرد که با استفاده از اعلانات جعلی شرکت‌ها را $10 میلیون خسارمند ساختند. وزارت عدلیه امریکا این مطلب را دیروز اعلان کرد. در یک بخش از این طرح مزنون که در سال 2015 آغاز شده، 2 تن از افراد متهم یک شبکه از اعلانات جعلی را با استفاده از کامپیوترهای دارای پروگرام‌های مضر به قیمت $1.7 میلیون به کار انداخته تا چندین میلیارد بازدید اعلان ها را خودسازی کرده و شرکت ها را 29 میلیون دلار خسارمند ساختند. سرانوالان امریکایی میگویند این اعلانات در واقعیت هیچگاه از سوی کاربران بشری کامپیوتر دیده نشده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. رهبران حکومت وحدت ملی امروز در کنفرانس ژنو در مورد چگونگی و شرایط صلح با طالبان صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان گفت:
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we formulated a roadmap for peace negotiation.
در نشست امروز ژنو روی کارکرد حکومت افغانستان برای تعهداتی که با جامعه جهانی نموده است نیز صحبت شد. منشی عمومی سازمان ملل امیدواریش را به موفقیت گفتگوهای جاری ژنو ابراز کرد.
Our hearts go out to all Afghans who have been affected by conflict, trauma and suffering.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
در قدیم نظر به سنتی بودن جامعه ما قیودات بسیار زیاد بوده. این عاشق ها و معشوق ها هم دل به دوبیتی ها تسلا می کردن.
سری کوی بلند آیل و مایل، چی بد کردم که دل دادم به جاهل.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، رهبران حکومت وحدت ملی امروز در کنفرانس ژنو در مورد چگونگی و شرایط صلح با طالبان صحبت کردند. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در این مورد گفت صلح باید برای همه باشد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان جزئیات تلاش های صلح را ارائه نموده و تاکید کرد که در افغانستان باید به یک توافق صلح دست یافته شود که در آن دستاوردهای دو دهه گذشته در این کشور افس گردد. در جلسه ژنو فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه آماده است موافقه صلح افغانستان را ضمانت کند و برای بقای صلح در این کشور همکاری نماید. جزئیات بیشتر را زرغون منگل دارد که همین اکنون در استودیو با من است.
با تشکر از شما فرشته جان، چنانچه شما گفتین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت است برای توافق صلح با طالبان پروسه مصالحه شامل شدن طالبان در پروسه دموکراتیک و ادغام آنها در جامعه 5 سال را تعیین کرده است. آقای غنی گفت پیشنهاد صلح ما به طالبان غیر مشروط است، ولی برای صلح شرایط داریم.
First, the constitutional rights and obligations of all citizens, especially women.
وی میگوید نخست حقوق و وجایب تمام اتباع افغانستان مخصوصا حقوق زنان بر اساس قانون اساسی حفظ گردد. قانون اساسی پذیرفته شود یا تعدیلات در آن بر اساس حکم قانون پیشنهاد شود. خدمات ملکی و نیروهای امنیتی بر اساس قانون به فعالیت ادامه داده دهند. چهارم، هیچ گروه اجازه شرکت در پروسه سیاسی را ندارد که با شبکه‌های تروریستی خارجی و ادارات مخرب دولتی یا غیر دولتی که خواهان داشتن نفوذ در افغانستان باشند رابطه داشته باشند. آقای غنی در سخنرانی امروزش گفت در یک پروسه 8 ماهه از مذاکرات با مردم افغانستان برنامه صلح را تهیه نموده و مردم 3 نگرانی اساسی را در این رابطه با حکومت شریک ساختند. به گفته رئیس جمهور افغانستان نگرانی اول مردم مسئولیت قانون اساسی افغانستان است. نگرانی دوم حفظ مشارکت افغانستان با جامعه جهانی و موضوع سوم این بود که حکومت افغانستان باید پروسه صلح را رهبری کند و این پروسه به رهبری افغانها به پیش برود. آقای غنی افزود با در نظر داشت همین 3 نگرانی یک هیئت 12 نفری تحت نام بورد مشورتی صلح برای مذاکرات با طالبان تعیین شده است که به گفته وی عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری ریاست آن را به دوش دارد. از طرف دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جلسه امروز ژنو از جزئیات برنامه صلح سخن گفت. به گفته ی آقای عبدالله به غیر از به واقعیت مبدل شدن رویای صلح افغانها هیچ چاره دیگر وجود ندارد. آقای عبدالله تأکید کرد که تلاش های صلح را باید افغانها رهبری کنند.
Peace should be Afghan led and Afghan owned. It has to be inclusive.
وی میگوید صلح باید به مالکیت و به رهبری افغان ها باشد. همه باید شامل آن باشند. به حقوق بشریت تمام افغان ها احترام شود. مخصوصا به حقوق زنان. به قانون اساسی باید احترام شود. دستاوردهای مردم افغانستان که نتیجه قربانی هزاران افغان و حمایت شرکای بین المللی است باید در آن محفوظ بماند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت شماری از کشورها در کنفرانس ژنو به حکومت افغانستان پیشنهاد کردند که در بخش صلح میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری می کنند و رئیس جمهور غنی نیز از آن استقبال کرده است. آقای عبدالله از کدام کشور خاص نام نبرد. در جلسه امروز ژنو فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا روی ادامه حمایت این اتحادیه از افغانستان، البته از تلاش‌های صلح افغانستان تأکید کرد و گفت که زمان گفتگوهای جدی در مورد صلح افغانستان فرا رسیده است و اتحادیه اروپا تا حدی که توان دارد عقب حکومت افغانستان ایستاده و از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت می‌کند. خانم موگرینی گفت آنها می‌توانند برای شرکت نمایندگان زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های مذهبی در پروسه صلح زمینه را فراهم سازند و با کسانی که از جنگ دست برداشته و به زندگی عادی رو می‌آورند کمک کنند. خانم موگرینی در اشاره به نقش اتحادیه اروپا در تامین سال در شمار دیگری از کشورها گفت که اتحادیه اروپا می تواند به حیث ضمانت کننده توافق سال در افغانستان و بقای سال در این کشور همکاری کند.
تشکر. در گزارش زرغون منگل شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست ژنو جزئیات طرح جدید صلح حکومت افغانستان را در زمینه مذاکره با گروه طالبان ارائه کرد. آقای غنی تاکید کرده که حکومت افغانستان تلاش میکند که طالبان شامل یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار شوند. همکارم ستار فروغ در این مورد با عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده و نظرش را در مورد موثریت این طرح پرسیده است.
خب از یک طرف کار نیک و خوب است که حکومت افغانستان آقای غنی در ارتباط با قضیه طراحی و پیشبرد پروسه صلح برنامه را در اینجا ارائه کردن و نظریات جدید را ارائه کردن، ولی سوال های زیادی وجود داره. از یک طرف معلوم نیست که تا چی اندازه این طرح و مفکوره های جدید در داخل افغانستان با همه اطراف زیردخل خود در حکومت خود در خارج از حکومت مطرح شده، گفته میشه که اجماعی صورت گرفته، ولی آیا محدود بوده یا همگانی؟ یک سوال. سوال دومی است که تا چی حد با شرکای جامعه بین المللی به خصوص آمریکا که یک پروسه را فعلا رهبری میکنه در میان گذاشته شده و با اونها هماهنگی وجود داره یا نه، تا چی حد؟
سمت صاحب، اما با معذرت، حکومت افغانستان گفته که این طرح پس از مشوره های لازم ترتیب شده.
حرف من این بود که معلوم نیست بعد از مشوره هایی که صورت گرفته که آیا همه را در بر میگیره یا نه. بسیاری کسانی هستند که اعتراض دارند، انتقاد دارند که همه شمول نبوده و همه را در بر نگرفته. این یک موضوعی است که در آینده میتونه رفع شود و راه حل برش سنجیده شود. موضوع جامعه بین المللی هم اهمیت خود داره که تا چی حد با دوستان افغانستان موضوع مطرح شده. و سیومی است که این تا چی حد جوابگوی خواهشات اساسی طرف مقابل که طالبا و حامیان طالب است میتونه بوده، در حالی که اونا به وضاحت بعضی پیش‌شرط های را گذاشتن و بر او تاکید دارن. آیا این طرح جدید میتونه که با بنبست رو برو شود یا این که راه جدید را بگشاید و در جدید را بتونه باز کنه برای گفت و شنود مستقیم با طالبا؟
جناب آقای صمد، به اساس این طرح جدید صلح حکومت افغانستان، یک تیم 12 نفری مذاکره کننده به رهبری سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده و توظیف شده. چی فکر میکنین که این تیم مذاکره کننده خواهد توانست که طالبان را به گفتگوهای صلح تشویق بکنه و آیا طالبان با این تیم حکومت افغانستان وارد مذاکره خواهند شد؟
خب عکس‌العمل اولی و ابتدایی بعد از اینکه اسم اشخاصی که شامل تیم هستند چند روز پیش پخش شد بسیار مثبت هم نبود و بسیار منفی هم نبود. بعضی ها انتقادات داشتن، فکر میکردن که از حد زیاد دولتی است. بعضی ها میگفتن که باید سهم بیشتر به باز مراجع دیگه سیاسی و اجتماعی افغانستان هم باید داده شود. من نمیدانم که اکثر عمل باز هم طالبا چی خواهد بود، در صورتی که یک تیمی که اکثریتش اعضای حکومتی هستند و افراد منصوب دولت هستند داری شامل است. ما شما باید داریم که اونا دو سه حرفی داشتن. یکی ای که با حکومت افغانستان نمیخواهند در این مرحله داخل صحبت شوند. دوم ای که خواهان ازی هستند گفته میشه که یک تیم بی‌طرف با اونا داخل مذاکره شود، او هم در مرحله بعد از گفت و شنود و رسیدن به یک تفاهم با امریکایی‌ها. خب اینا همه سوال‌های است، هم از لحاظ زمانی و جدول‌های زمانی که در پیش است، چون موضوع صلح افغانستان با موضوعات سیاسی داخل افغانستان، پروسه انتخابات و موضوعات منطقوی گره خورده و این کار پیچیده‌تر ساخته. خدا کنه که طرح فعلی آقای غنی بتانه که حلال مشکل شوه، ولی سوال ها را من فکر می کنم بیشتر خواهد ساخت نه کمتر.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، اخیراً در سفر به کابل ابراز امیدواری کرد که تا چند ماه آینده، یعنی تا بهار سال آینده، یک توافق صلح با طالبان به دست آید. فکر میکنین که توظیف آقای خلیلزاد به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان و ترتیب این طرح جدید صلح حکومت افغانستان با هم با یکدیگر ربط دارن؟
یقیناً که همه از این اجزا با هم دیگر یک ربطی داره، در یک سطح هم سیاسی هم استراتژیک و اهدافی که وجود داره. مهمی است تا اهداف درازمدت امریکا با اهداف درازمدت افغانستان و مردم افغانستان یک اندازه همسویی داشته باشه و با هم هماهنگ باشه و در این زمان جامعه بین‌المللی از او بتانه پشتیبانی بکنه و بالخصوص کشورهای با نفوذ منطقه هم خود دخیل بدانن.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بحث‌ها در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان مکنون ادامه دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سخنرانی از پیشرفت‌های یاد کرد که حکومت وحدت ملی در 4 سال گذشته با آن در بخش مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و دیگر بخش‌ها دست یافته است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در یک پیام ویدیویی امیدواریش را به موفقیت گفتگوهای جوری ژنو ابراز داشته و روزمری دکارلو معاون سرمنشی ملل متحد ابراز امیدواری کرد که جوانه به حاضر در کنفرانس ژنو برای از میان برداشتن چالش های موجود در افغانستان اقدامات تازه را روی دست گیرند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروزش در دومین و آخرین روز کنفرانس ژنو تلاش‌های حکومت وحدت ملی را در بخش‌های مختلف مؤثر خوانده و از چالش‌های موجود سد راه آن سخن گفت. وی در آغاز سخنرانیش از همکاری‌ها و مساعدت‌های شرکای بین المللی افغانستان و قربانی‌هایی که آنها در جنگ 17 ساله این کشور دادند ابراز قدردانی کرد. یکی از مشکلات عمده موجود در افغانستان موضوع فساد گسترده است، مسئله‌ای که مبارزه با آن از شرایط اصلی ادامه کمک‌های بین المللی به افغانستان بوده است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی امروزش گفت حکومت در 3 سال گذشته توانسته است در این بخش به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یابد.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
ما سیستم را به میراث گرفتیم که فساد نظم روز بود، نه استثنا. رشوه‌گیری و سوء استفاده به طور گسترده عملی میشد و پروسه های اجرایی مستندسازی نمی شدند. عدم موجودیت حاکمیت قانون و عدم اعتماد بالای سیستم قضایی منتج به از بین رفتن اعتماد مردم به دولت شده بود. بعد از آغاز استراتژی ملی ما علیه فساد در سال 2015 قبلا به نصف اهداف دست یافتیم که تعیین کرده بودیم. اخیراً معیارهای جدیدی را برای تلاش‌های ضد فساد جهت ورود به یک مرحله دیگر تعیین نمودیم. ما افراد فاسد به شمول مقامات بلند رتبه ازبق را محاکمه می‌کنیم.
رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از سخنرانیش به یکی از چالش‌های جدی دیگری که همانا حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول است اشاره نموده گفت حکومت متعهد است برای از میان برداشتن چنین گروه‌ها و تقویت حاکمیت قانون اقدام بلا استثنا کند.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout the country.
شماری از گروه‌های مسلح غیر قانونی و غیر مسئول هنوز هم در سراسر کشور فعالند. آنها توسط شبکه‌های فاسد تجهیز می‌شوند و شماری از قوماندانان آنها هنوز هم القاب حکومتی دارند، ولی با آن هم به حیث ملیشه‌های جنایتکار فعالند. از مردم محلی سوء استفاده نموده آنها را می‌ترسانند و در بدل دادن نحوه از امنیت نسبی از مردم اخاذی می‌کنند. آنها برای مردم مضر بوده در غصب زمین‌ها و تجارت مواد مخدر دخیلند.
رئیس جمهور غنی افزود حکومت افغانستان متحد به از میان برداشتن چنین گروه‌ها بدون استثناست. قبل از این اظهارات آقای غنی، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در یک پیام کوتاه ویدیویی امیدواریش را به موفقیت گفتگوهای این کنفرانس در راستای ایجاد ثبات در افغانستان ابراز داشته و همکاریش را با افغان‌ها که از مصیبت جنگ متضررند اظهار داشت.
خرسندم که به این کنفرانس مهم شما را خوش آمدید میگویم. قلب ما با افغانهایی است که از مصائب جنگ، رنج و مشقت متضرر شدند. این کنفرانس در زمانی دایر می شود که خشونت ها وسعت یافته و فرصت صلح با آزمایش دشوار روبرو است. امیدوارم کنفرانس جاری بتواند منتج به تلاش های بیشتر برای ثبات گردد که افغان‌ها مشتاق آنند.
روزمری دی کارلو معاون ملل متحد در سخنرانی امروزش در جلسه ژنو از پیشرفت‌هایی که حکومت افغانستان با آن در 4 سال اخیر دست یافته یاد نموده و هم روی از میان برداشتن چالش‌های موجود در این کشور تاکید کرد. او گفت حکومت افغانستان از سال 2014 به این طرف در بخش تقویت نهادهای اجرایی، مدیریت مالی و بودجه پیشرفت‌های داشته است. عملی سازی چارچوب صلح و انکشاف ملی جریان دارد. حکومت افغانستان پیشرفت‌ها به سمت انکشاف متداوم داشته است. پیشرفت‌های قابل ملاحظه در بخش بهبود موقف زنان نیز صورت گرفته است، به شمول حفاظت عدلی و حضور بیشتر زنان در پروسه سیاسی و اقتصادی افغانستان. ولی به گفته خانم دی کارلو، با وجود این همه پیشرفت‌ها، چالش‌های جدی مانند بی امنیتی، فقر و ضعف در حاکمیت قانون موجودند که برای از میان برداشتن آن تلاش‌های تمام جوانب حاضر در جلسه امروز نیاز است.
از بحث‌های شنیدید که در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان جریان دارد. سرایا دلیل، سفیر افغانستان در سوئیس، یکی از اشتراک کنندگان همین کنفرانس است که در مورد چگونگی فضایی که این کنفرانس در آن برگزار شده با رادیو آزادی صحبت کرده است. همکارم مقیم نایب از طریق تلفن با خانم دلیل مصاحبه انجام داده و نخست ازش پرسیده که این کنفرانس در چگونه یک تالار دایر شده.
محل تدویر کنفرانس در مقر سازمان ملل در ژنو است. اتاقی که کنفرانس در او دایر شده به نام اتاق شورا یا کانسل چمبر یاد میشه که در سال 1936 ساخته شده و یکی از اتاقهای مهم و تاریخی در ملل متحد در ژنو است. جلسات مربوط امور خلصلا در این اتاق اجرا میشه و در سال 1991 مذاکراتی که منجر به ختم جنگ در خلیج فارس شد هم در این اتاق اجرا شده بود. این اتاق با تصویرها و نقش و عکس‌های مزین شده که آرمان‌های جامعه بشری را بر سلامتی، تکنولوژی، آزادی و صلح نشان میده و توسط دولت اسپانیا این نقاشی‌ها اهدا شده بود.
چون شما در امین تالار اشتراک داشتید، از چگونگی آغاز اجلاس و سخنرانهای این نشست بگویید.
در جلسه امروز ابتدا محترم وزیر خارجه سوئیس صحبت کردن که اونا در مورد حمایت دولت سوئیس از برنامه های افغانستان، در مورد انتخاباتی که در ماه اکتبر در افغانستان دایر شد و مردم به طور بی‌شایبه حمایت خود از دموکراسی نشان دادن و در مورد گفتمان صلح ابراز کرد و همچنان وزیر امور خارجه سوئیس در مورد کمک‌های سوئیس، تداوم کمک‌های سوئیس به افغانستان اطمینان داد. به تعقیبش محترم وزیر امور خارجه افغانستان صحبت کردند و متعاقبا یک پیام ویدیویی از طرف سرمنشی ملل متحد نشر شد.
خب، هرچند گزارش ها از سخنرانی رئیس جمهور به نشر رسیده، میخواستم از شما بپرسم که رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجموع به کدام نکات اشاره کرده است؟
نکات مهم صحبتشان چند موضوع بود. اول در مورد سرمایه انسانی که افغانستان دارد، در برمود نسل نو، تغییرات، آرمان ها و امیدهایی که نسل نو در افغانستان ارائه میکنه، به نام نسل میلینیوم یاد کردن که این نسل یا نسل میلینیوم متفاوت فکر میکنن، مسئولیت پذیر هستن و سرمایه گذاری بالای نسل نو از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. در صحبت‌های رئیس جمهور همچنان اشاره شد که پیشنهاد ما در سال که در پروسه کابل ارائه شد، این پیشنهاد بدون قید و شرط بود، ولی خود صلح بدون قید و شرط نخواهد بود. همچنان خشکسالی و خطرات و آسیب را که خشکسالی در افغانستان بالای نفوس وارد کرده اشاره شد. در مورد ازی که در حدود 3 میلیون انسان در افغانستان در 3 ولایت فعلا از سبب خشکسالی ها در وضعیت جدی انسانی هستند و به کمک های عاجل انسانی ضرورت دارند.
سرایا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان. 5:30 با وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور مشنوید.
رئیس جمهور غنی با گرد همایی بین المللی امروز در ژنو گفت که حل سیاسی با طالبان در یک پروسه تدریجی که حقوق زنان را تضمین کند تحقق خواهد یافت. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از شورشان طالب در ولایت‌های اروزگان، زابل و قندهار خبر می‌دهند. از سوی دیگر مقامات محلی هلمند می‌پذیرند که در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. یک حالت بیماری پولیو یا فلج اطفال در اروزگان دریافت شده است. در حالی که حکومت نظامی در مناطق وسیع اوکراین امروز نافذ شد، رئیس جمهور روسیه اوکراین را به ارتباط برخورد روز یکشنبه نیروهای بحری دو کشور در نزدیکی سواحل کریمیا مقصر دانست. ولادیمیر پوتین امروز گفت که رئیس جمهور اوکراین با این عمل تحریک‌آمیز خود سعی دارد قبل از انتخابات محبوبیت خود میان مردم را بیشتر سازد. و نزدیک به 160 هزار نفر پارسال در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
سالی محمد محمدی ورزشکار افغان توانست در مسابقات جهانی سنوکر در میان 32 کشور مقام دوم را به دست آورد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به میزبانی میانمار راه اندازی شد و 2 هفته ادامه داشت. این بار نخست است که یکی از ورزشکاران افغان در مسابقات جهانی سنوکر جایگاه دوم را از آن خود می سازد. فدراسیون باسکتبال میگوید که قرار است 4 ورزشکار افغان فردا به هدف فراگیری آموزش‌های مسلکی باسکتبال به ایران بروند. از این ورزشکاران نام برده نشده، اما در خبر آمده است که عمر هر یک آنان از 14 سال بالا نیست. عبدالصبور عزیزی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این 4 تن آموزش در بخش ورزش باسکتبال را از سوی ترینران بین المللی فرا خواهند گرفت. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تمرینی تیم امرجنگ این کشور را شکست داد. تیم امرجنگ نخست بیتن کرد و در 41.4 آور 226 دوش به تیم ملی هدف تعیین کرد. اما تیم ملی توانست این هدف را با از دست دادن 7 بازیکن در اوور اخیر به دست آورد. این بازی های تمرینی در شهر چاینای هند ادامه دارد. تیم ملی و تیم امرجنگ افغانستان برای بازی مهم پیشرویشان آمادگی می‌گیرند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند چندین نفر ملکی کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گزارش را فرستاده که جزئیات آن را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
در جریان یک عملیات قوای افغان در دره زنجیری ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بر یک خانه حمله هوایی صورت گرفته که تعدادی از افراد در آن کشته و زخمی شدند. افرادی که با یک زخمی نوجوان در این حادثه به شفاخانه بست لشکرگاه آمدند به رادیو آزادی گفتند که حمله هوایی بر این خانه شام سه شنبه رخ داده که 30 نفر به شمول زنان و اطفال در آن کشته شدند. یک تن از آنان به نام احمد الله اظهار داشت:
داشپیو پر نه بجه بندی تیاری گرزیده چرخه کرده.
ساعت 9 شب اول هلیکوپترها آمده و در اطراف خانه چرخ زدند و بعد تیاره های جت آمده و خانه را بمباردمان کردند. باشندگان این خانه که 30 نفر بودند همه کشته شده و یک نفر زنده مانده است. اکثریت کشته شده ها زنان و اطفالند، حتی اطفال چند ماه. تا حال معلوم نیست که حمله هوایی از سوی قوای افغان صورت گرفته و یا از سوی قوای خارجی، ولی در هفته گذشته در همین وقت در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند 2 نفر ملکی کشته شده و 14 نفر دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند. جنرال محمد یاسین والی هلمند میگوید همکنون در ولسوالی گرمسیر بر علیه آن در جنگجویانی که از کشورهای خارجی برای برخورد با قوای افغان به اینجا فرستاده شدند عملیات آغاز شده. والی هلمند تعیین میکند که شاید در این برخوردها به افراد ملکی هم آسیب رسیده باشد.
دشمن وقته چه زمان که امنیتی ارگانو بنده حمله او کی
دشمن میخواست بر ارگانهای امنیتی ما حمله کند. یک رهبر آنها که در یک موتر در حالت فرار بود بالای او از هوا انداخت شد و جنگ در گرفت. او از بین رفت ولی در نتیجه جنگ خانه ها تخریب شدند و گفته می شود که افراد ملکی هم کشته و زخمی شدند. ولی در این مورد معلومات دقیق در دست نیست و وقتی که معلومات رسید با شما در میان گذاشته خواهد شد. والی هلمند افزود که این حمله دقیق علیه مخالفین مسلح صورت گرفته و به جنگجویان آنها تلفات وارد شده ولی ارقامی را بیان نکرد. در اواخر نه تنها در عملیات قوای افغان و قوای بین المللی بلکه در عملیات طالبان هم به افراد ملکی تلفات رسیده است. خانواده های زخمی ها در شفاخانه بست به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که آنها از حکومت و تمام طرف های درگیر می خواهند که در جنگ های خود مردم بیگناه را قربانی نکنند و به حفظ زندگی زنان و اطفال توجه نمایند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتما گوش بتین برنامه های جالب هستن، اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که رهایی قمندان محلی به نام علی پور از سوی ریاست عمومی امنیت ملی با عکس العمل های مختلف اعضای ولسی جرگه مواجه شده. شمار اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز ای جرگه گفتند سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با رهایی علی پور قانون را زیر پا کرده، اما برخی وکلای دیگر از رهایی قمندان علی پور حمایت کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
پس از رهایی علی پور قمندان محلی، اعضای ولسی جرگه افغانستان در پیوند به این مسئله واکنش های مختلف از خود نشان دادند. برخی اعضای این جرگه رهایی علی پور به ضمانت سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور را یک عمل خلاف قانون دانسته گفتند. حکومت باید این قمندان محلی را که به ضمانت رها شده به پنجه قانون بسپارد. آریان یون یک تن اعضای ولسی جرگه در این مورد گفت: وی میگوید معاون دوم رئیس جمهور که از نگاه علمی قانون دان است و قانون را بسیار خوب میداند، اما باز هم قانون را زیر پا کرده است. شما خود فکر کنید علی پور با مردم چه کرده است، اما به ضمانت رها شده است. اگر کشتن پلیس سوختن پوسته ها جرم نیست، پس تمام کسانی که در زندان ها هستند باید رها شوند. علی پور مشهور به قمندان شمشیر روز یکشنبه از منطقه دشت بچی کابل از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شد که حامیان وی در واکنش به گرفتاری علی پور دست به مظاهره زده و خواهان رهایی وی شدند. در آن مظاهره که به خشونت مبدل گردید تعداد پلیس و مظاهره کننده ها کشته و زخمی شدند، اما قمندان علی پور پس از 2 روز از قید ریاست امنیت ملی به ضمانت رها گردید. علی پور در پیوند به رهایی در تعهدنامه‌اش نوشته در صورتی که کدام اشتباه کرده امیدوار است که مقام‌های جمهوری اسلامی افغانستان وی را ببخشد و در تعهدنامه‌اش گفته است که وی حاضر است تا تمام سلاح و مهمات و تجهیزات خود را راجستر و یا هم به دولت تحویل دهد و در چوکات دولت به عنوان یک سرباز در مقابل دشمن از حاکمیت ملی دفاع نماید. اما برخی دیگر اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه از رهایی علی پور و مظاهره در آن مورد حمایت کردند. اسدالله سعادتی یک تن اعضای ولسی جرگه در این مورد گفت:
ما در این کشور زندگی میکنیم، شهروند این مملکت هستیم، مظاهره هم حق مردم است. اگر کسی خشونت هم کرده، خرابی هم کرده، بگذارین حکومت جلوش بگیره. اگر دیروز پسته پلیس در داده، امروز آمده ترمیم هم کرده، اصلاح هم کرده، درستش هم کرده، سرکای خودم پاکسازی کرده.
پس از بحث‌های طولانی وکلا، امیرخان یار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت حکومت باید قانون مظاهره را تطبیق کرده و از خودسری‌ها جلوگیری کند.
دارایی عامه تاسیسات حکومتی و ضرر رساندن به مردم هم در قانون وجود ندارد و حکومت باید در آینده برای هیچ کس اجازه ندهد که خلاف قانون باشد و دارایی عامه را متضرر سازد.
امیر خانیار همچنان خواست حکومت قانون را پامال نکرده و آن را بالای همه یکسان تدبیر کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را در استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما. سلامت.
درخواست در مورد امی بخش کاریتان، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزی باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزی ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر، ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم. طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، یعنی در سطح افغانستان، به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه‌ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه‌ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت، طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه‌ای که میرسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره.
بله.
با عنوان نمونه، ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره، که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
به این شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چه چالش های وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه‌ها تهیه شد، چالش‌ها هم مشخص میشه. بله. در رابطه به همون موضوع مشخص. بله. وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش‌ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول، دولت افغانستان، حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت‌های دسترسی به همون حق، به عنوان نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه با سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش‌ها، اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکزی با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقت کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل براواری کشته میشم.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتاً متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه، در رابطه به حقوق مدنی سیاسی، ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم. در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه با وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه با مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میه شمرده میشه. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها، مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار تشکر از شما، لطف کردین. شنوندای عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر بودن.
گلوجتر میشد و وظیفه لطفت بازار میگه ایش لغت میکردین با تعش و تعروز زیریو میموندن.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
ز گندمزار از خرمن بخوانم، وطن گویم وطن هر دم بخوانم. دو بیتی های ناب فولکلوری، یکی را تو یکی را من بخوانم.
برگ های زرد درختان خشکیده، آسمان نیمه آبی و الهام است که بیشتر قلم شاعر را قوت بخشیده تا چیز چیزی بنویسد. ما هم در این فصل شاعرانه خواستیم در این برنامه به طرف دوبیتی های عامیانه یا فولکلور رخ کنیم. توضیحات در مورد دوبیتی، گذشته آن، اشکال، موضوعات و تأثیرات آن را بالای زندگی مردم مورد بررسی قرار دهیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده. و حال توجه کنید با گزارش در این باره که همکارم شمیلا جاوید آن را تهیه و برایتان ارائه می کند.
حالا یار جان کجا استی روانه؟ بگادی می روی باغ زنانه؟ بگادی می روی زودتر بیایی؟ خداوندم مرا بی تو نمانه.
ادبیات شفاهی یا مردمی که معمولاً سینه به سینه از نسل به نسل دیگر انتقال گردیده، به ادبیات گفته می شود که گویندگان آن مردمان نامعلوم و عادی جامعه بوده که در شماری از موارد اوضاع نابسامان جنگ و ناامنی و از دست دادن وابستگان، برخی از گویندگان دوبیتی را واداشته تا مسائل حزن‌انگیز اثرات جنگ را نیز شامل دوبیتی نمایند. دوبیتی در قدیم به نام پهلویات نیز یاد می شد. این که پیشینه و تاریخچه دوبیتی به کجا می رسد؟ در این مورد اثر محقق پوهان محمد آصف گلزاد، شاعر و نویسنده افغانستان می شنویم.
کتاب اوستایی که از زمان زردشت پیغمبر بلخی در اختیار ما رسیده و یک بخش از او به نام گاساها یاد می شه که این گاساها شکل منظومه داره. این خود ثابت می سازه که گویا دوبیتی ها سابقه چند هزار ساله نسبت به امروز داره. و اما با آمدن دین مقدس اسلام، همونطوری که همه پدیده های قبل از اسلام را با عنوان کفری سرش خط بطلان کشیدن، در این زمینه ادبیات هم از این ضربات بی تاثیر نمان و تمام آثار فرهنگی که ما داشتیم همشان به آتش کشیده شد یا از بین رفت. بعد از صده های اول دوم هجری مهتابی بازم تعدادی از ترانه ها یا پهلویات نمونی از او را ما میتونیم که در تاریخ سیستان و بعضی کتاب های دیگه ببینیم، اما با نمونه های صده های پنجم و ششم و بعدتر ما از دوبیتی ها داریم، این تفاوت میکنه، زیرا زبان در وقت سوچه و تا حدود با زبان دوره معاصر مغایرت های خود داشته. اگر دوبیتی ها و سایر ترانه های ما موجود نمی بود، امروز ما دیگه از فرهنگ و ادبیات خود، از تاریخ خود خبر نمی داشتیم.
دوبیتی شعر 11 هجایی مرکب از 4 مصرع است که همه بر یک قافیه جز مصرعه سیوم که آوردن قافیه در آن اختیاری است می باشد. دوبیتی در میان عوام و حلقات فرهنگی از ارزش خاصی برخوردار است. باز هم پوهان گلزاد در این مورد توضیحات را ارائه می کند.
مثلا ما طرز لباس هایی که در قدیم بود باید صرف از طریق دوبیتی ها می تانیم که ای را شناسایی بکنیم. طرز خوراک ها، طرز آداب معاشرت، برخورد های اجتماعی، رسم و رواج ها، عروسی ها، البته یک دستش دوبیتی های زنانه می گن، یک دستش هم دوبیتی های مردانه. در قدیم نظر به سنت بودن جامعه ما، پیوداد بسیار زیاد بوده. این عاشق ها و معشوق ها هم دل به دوبیتی ها تسلا میکردن.
بنابر اظهارات دکتر محمد عارف، استاد پوهنتون کابل، دوبیتی در زمینه های مختلف چون ماتم و سوگ، خوشی و شادی و بعضی موارد دیگر سروده میشود.
مثلا در نگاه عاشقانش، سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد کردن. یا گلاب اصلا به شکل دیگه یک لهجه زارگی است. سری کوی بلند آیل و مایل، چی بد کردم که دل دادم به جاهل، امو آیل و مایل بی وفایه، امو باچه وطن داده خدایه. عاشقانه هر یکی از این واژه ها و اصطلاحات ویژگی های خود داره و مربوط و منوط است به اون منطقه و جغرافیایی که اون انسان ها به لهجه صحبت میکنند.
ای شیرین جان است شوان سیل گواز، یکو ویدگنی تا سماکنی کم کم ناز، یتی قامت نازنین هدی موی نمی.
سید احمد رفعت یک تن از فرهنگیان ولایت غزنی که در یکی از روستاهای دوردست آن ولایت متولد و بزرگ شده است میگوید بیشتر مردم محلش هم از بزرگان، جوانان و زنان در اوقات مختلف به خواندن دو بیتی میپردازند.
البته بستگی داره به مو وضعیت یا شرایطی که آدم قرار میگیره. بعض وقتا خودیم در کوه و صحرا بودیم، در روی مکتب وقتی پیاده روی میکردیم گاهی دل ما خواست یک دو بیتی رو بخوانیم. یک دو بیتی که بیشتر به خود میخواندم میگفتن که ما قربان چوم چادر گل سه و موری از جلغه سایه و افته. بیت دیگه دستوانه فلان یادم نیست. در کل با دو رقم خوانده میشن، یکی با اونمو آهنگ خاصی که هیچ کدام آله موسیقی هم نیست میخوانن و رو به نام چهار بیتی یاد میکنن، یکی هم با یک آله موسیقی به نام دنبوره خوانده میشه.
دو بیتی در گذشته و حال چه تفاوت‌هایی داشته است در این ارتباط باز هم پوهان گلزاد میگوید.
در دو بیتی های گذشته تخیل شاعرانه، عناصر شیری کلام کاملا ساده و بیالایش بود، اما در دو بیتی های معاصر رنگ و ویژگیش تا حدود تغییر کرده، یک ذره متکامل شده، متعارف شده. در گذشته ها از قد سر و روی ما و چشم بادام و دهن پسته و بینی قلم و این و آن کار میگرزن، اما حالی هم یه عناصر تا حدود تغییر کرده، از گپ های معاصر کار می گرن. مثلا یکی از شعرهای معاصر ما میگه که دو بیتی بستر آرامی هم شد، دو بیتی پوشش بر سازش هم شد، سفیر خواهش هم سرکوب کردی، دو بیتی جانشین خواهش هم شد.
دکتر عارف استاد پوهنتون کابل میگوید که اکنون به ادبیات شفاهی در پوهنتون کابل خیلی تاکید می شود و روی مسائل متعدد فولکلوریک کارهای جدی جریان دارد.
قصه ها و داستانک های کوتاهی که شکل همیان در بخش ادبیات فولکلور خوانده میشه و چیز دیگه که بسیار ادبیات فولکلور مهم است یعنی دو بیتی ها و منظومه های شفاهی که با زبان و گویش مردم به اصطلاح چیز میشه، یعنی اصطلاحات عامیانه و به اصطلاح منطقی بیشتر در او کاربرد داره که هر یکی از این واژه ها و اصطلاحات ویژگی های خود داره. ادبیات شفاهی و ادبیات عامیانه هم میتونه از غنای خوب برخوردار از اگر کلی جمع آوری شود یک جای شود بر اساس دولت ها و نظام ها میتونه که به اصطلاح تدابیر در زمینه مسائل مختلف از حیات جامعه پیشکش بکنه.
از سوی دیگر سرمحقق حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان میگوید در جریان نابسامانی ها در افغانستان دو بیتی هم مانند سایر بخش های فرهنگی صدماتی دیده است، اما با آن هم به خاطر منسجم ساختن آن از مناطق و ولایات این کشور در گذشته و اکنون کارهای صورت گرفته است.
برای فولکلور در افغانستان در یک قرن اخیر یا 80 سال اخیر به دو بیتی توجه شده و جمع شده، خصوصا وقتی که انجمن فولکلور به وجود آمد ما اونجا بودم و مجله داشتیم به نام فولکلور. ده اونجا مسلسل دو بیتی ها در پالوی متل ها و دیگه چیزها اونجا نشر کردیم و از دوستا میخواستم که بیاره و نشر کنه و از او به بعد بر دو بیتی زیاد کار شده، مجموعه هایش چاپ شده و حال هم در مجلات مختلف جمع میشه، خصوصا در موسیقی از او بسیار استفاده شده. موسیقی محلی بسیار دو بیتی ها رو در بغل خود دارد.
اما آقای رفعت یک تن از فرهنگیان ولایت غزنی میگوید با اینکه کارهای در زمینه جمع‌آوری دو بیتی های شفاهی صورت گرفته است، اما تحلیل و تفسیر کمتری در این راستا صورت گرفته است.
کارهای در اواخر صورت گرفته، البته در بخش جمع‌آوری دو بیتی های فولکلوریک از ولایات مختلف، از شهرهای مختلف، اما تحلیل و تفسیر نشده یا کمتر شده و این اقتضا میکنه که دو بیتی هایی که جمع‌آوری شده باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره از لحاظ موضوعات مختلف که چی داره برای گفتن این دو بیت های مردمی.
ادبیات مردمی آینه تمام نمای یک کشور و ثبت کننده شخصیت باشندگان آن کشور است. هزمین رو بسیاری از کشورهای جهان با تدوین و جمع آوری ادبیات شفاهی و خصوص دو بیتی کشورشان دست زدند. در افغانستان هم در گذشته و اکنون با اینکه مشکلات روزگار بی حد بوده، اما فرهنگیان به برخی ولایات، قرا و قصبات رفته و دو بیتی های ناب وطنی را جمع آوری و کتاب های از آن نوشتند که این زحمات ایشان می تواند نمونه از فرهنگ و رسم و رواج برای نسل های آینده این کشور باشد. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
سلامت با سودای سلامت، دلم دارد تمنای سلامت.